فقه بین الملل جلسه 48 دهم دی 403. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما گرامیان و آرزوی توفیق و سلامتی و کسب رضایت الهی برای همگان انشاءالله تعالی. عرض میخوام که یه هفته بیمار بودم و تعطیل بود. امیدوارم خداوند توفیق و سلامتی به شما و پس از شما به بنده بده که بتونیم جلسات رو ادامه داشته باشیم. در این فراز از پیمان مدینه بودیم که انهو من اعتبت مؤمنن قتلن انبینتن فا انهو قبدون به الا ان یرضا ولی المقتول فا انهو قبدون به انهو من اعتبت اعتبت با این و ته و به و تای دست دار من اعتبت مؤمنن قتلن انبینتن فا انهو قبدون به الا ان یرضا ولی المقتول و ان المؤمنین علیه کافتن ولا یحل لهم الا قیام علیه. خب اینجا چند حکم رو بیان کرده بود که بهش پرداختیم. یکی این که اگر کسی بدون دلیل موجه مؤمنی رو به قتل برسانه و قتل با دلیل روشن ثابت بشود، اینجا قصاص خواهد شد، مگر اینکه ولی مقتول راضی به غیر قصاص بشه. خب این یه حکم فقهی در باب قصاص است، ولی قسمت مهم از دیدگاه ما که بحث وحدت امت رو مورد توجه قرار دادیم این قسمت است که و ان المؤمنین علیه کافتن ولا یحل لهم الا قیام علیه. این که این قاعده برای همه مؤمنین است و مؤمنین بر این قاعده ملتزم هستند، اختصاصی به قومی یا قبیله‌ای ندارد و غیر از قصاص چیز دیگری بر مؤمنین حلال نیست. گفتیم از این ان المؤمنین علیه کافه نکات حقوقی و فقهی رو میشه استفاده کرد. یکی این که نظام کیفری یعنی جرمنگاری و مجازات قرار دادن یک امر عمومیه، یک امر گروهی یا فردی نیست. اگر فردی و گروهی باشه نه قابل اجراست، نه ماندگار است و نه با عدالت سازگار است. جرمنگاری و مجازات کردن نظام میخواد، نظام اجتماعی میخواد. که در این نظام هم جرم مشخص باشد، به ارکان ثلاثه، یعنی عنصر مادی جرم، عنصر معنوی جرم و عنصر قانونی جرم، هم مجازات باید معین باشه، هم ادله اثبات باید مشخص باشه، و هم در یک سیستم قضایی مطلوب جرم اثبات بشه. این یه امری مسلم امروز. اما علاوه بر اینها نکته دوم اینه که نظام کیفری پذیرش عمومی میخواد و همراهی همگانی نیاز داره. این ان المؤمنین علیه کافتن ولا یحل لهم الا قیام علیه، هم مسئله جرمنگاری، مجازاتنگاری، عدم تبعیض رو بیان میکنه، همین که مؤمنین باید جمیعاً پایبند و مدافع این نظام کیفری باشند. یعنی نظامی که از تعریف جرم شروع میشه تا اجرای مجازات. جلسه گذشته بیان کردیم که آیاتی در قرآن کریم هست که این آیات بیانگر یک پارچگی جامعه اسلامی است و همینطور بیانگر این مسئله که جرم تنها علیه به زهدیده از جرم صورت نمی گیرد، بلکه جرم به ویژه جرم سنگینی مثل قتل علیه کل جامعه صورت میگیره. پس کل جامعه در این مسئله صاحب حق و امتیازه، لذا باید مداخله کنه، یعنی حق مداخله دارد و تکلیف به مراقبت و محافظت از نظام کیفری دارد. دو آیه رو اشاره کردیم، آیه 63 سوره انفال دلالت میکرد، سلام علیکم و رحمت الله، بر این که مؤمنین یک نظام واحدی رو به یمن اسلام تشکیل دادن. الف بین قلوبهم ولو انفقت یا لو انفقت ما فی الارض باب نداره. بله الف بین قلوبهم لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبهم ولکن الله الف بینهم انه عزیز حکیم. خداوند مؤمنین رو که از قبائل متفاوت، از طوایف متفاوت، از سرزمین‌های متفاوتی بودن، مکی بودن، مدنی بودن، اعراب بیابانی بودن، غیر عرب بودن، اینها رو خداوند بینشون الفت ایجاد کرد. این الفت فقط محصولی نیست که محبت دارن، همه رو هم دیگر رو دوست دارن، بلکه ناظر به همون وحدتی است که مفصلا قبلا بحث کردیم. امت یکی شد، ولایت بینشون ایجاد شد. المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض تحقق پیدا کرد. می‌فرماید این وحدت فقط به برکت اسلام و به برکت هدایت الهی است. لکن الله الف بینهم. الفت بر تو اجتماع هم دو تا چیز ضروری نیاز داره. یکی عزت نیاز داره، یکی حکمت. عزت یعنی فرادستی، اقتدار، و حکمت یعنی عمل بر اساس علم، علم محکم، علم قاطع. هم این دو علت علت موجده هستند، هم علت مبغیه هستند. یعنی مادام اینکه نظام حاکم بر مردم و قوانین حاکم بر مردم این دو ویژگی رو داشته باشه، اقتدار داشته باشه و حکمت داشته باشه، هم مردم در الفت به سر میبرند، هم نظام حفظ میشه. به ویژه در بحث کیفر و جرم‌انگاری، شما میخواید یک فرد یا چند فرد از اجتماع رو مجازات بکنید. بدون همکاری کل اجتماع میسر نیست. لذا از دیدگاه قرآنی حقوق کیفری و نظام کیفری نظام عمومیه، جزو حقوق عمومیه، نه جزو حقوق خصوصی. این تعبیری که بعضی میکنن میگن نظام کیفری اسلامی نظام خصوصیه، تعبیر درستی نیست. اینکه اولیاء دم ذینفع هستند تعارضی با عمومیت حقوق نداره. لذا پشت سرش در آیه بعدی عرض کردیم و عرض خواهیم کرد که قتل یک نفر مساوی است با قتل همه، نجات یک نفر از مرگ مساوی است با نجات همه. لذا آیه 32 سوره مائده بسیار زیبا، بسیار مبتنی بر مبنا و فلسفه تجربی و مبنا و فلسفه عمومی مسئله قتل و مطرح. ما همیشه برای جرم انگاری یا مجازات انگاری نیازمند به تجربه پیشینی هستیم، چه عملی رو جرم قرار بدیم و چه مجازاتی براش قرار بدیم. این مسئله
چی هستی؟
بله؟
نیازمند چی هستی؟
تجربه عملی، چه عمل رو باید جرم قرار داد، باید پیشینه اجتماعی اون عمل رو و تأثیر عمومی اون عمل رو در برهه تاریخی مطالعه کنی. به راحتی نمیشه عملی رو جرم قرار داد. جرم انگاری و مجازات انگاری خلاف قاعده انسانیه. یعنی اصل این است که یک چیزی جرم نیست و اصل این است که هیچ کس را نمیتوان مجازات کرد. مجازات کار زشتی است که به خاطر ضرورت اجتماعی تحقق باید پیدا کنه. نمیشه کسی اوورد مجازات کرد، کسی رو نمیشه عملشو بگیم جرمه، مگر با یه قانون ثابت، به تعبیر همین آیه قانونی که مستنی بر حکمت باشه، قانونی که با اقتدار باید اجرا بشه، مبتنی بر عزت باشه. قرآن کریم می‌فرماید همچنان که جرم سیئ هست، مجازات هم سیئ. در آیات متعددی، یکی در آیه 27 سوره مبارکه یونس، فرد والذین کسبوا السیئات، سیئات اینجا مقصود جرائمه، جرم باید سیئ بودنش ثابت بشه، پیشینه تاریخی این عمل و آثار این عمل بر جامعه مثبت سیئ بودن اونه، لذا هر عمل رو نمیتونیم جرم قرار بدیم. امروز ثابت شده در نظام حقوقی تطبیقی جوامعی که جرم انگاری زیادی دارن، این جوامع از نظر حقوقی ضعیف هست. جوامعی که قوانین متعدد کیفری دارن ضعیف هست. لذا یک ملاک برای پیشرفت حقوقی یک جامعه بررسی نظام کیفری اون جامعه است. اگر دیدید بسیاری از اعمال و جرم قرار داده و مجازات براش قرار داده، این بسیاری از آزادی ها رو سلب میکنه. لذا تعدد قوانین کیفری به عکس بعضی از مجلسی های ما که اینجوری فکر میکنن، گاهی وقتا میان دیدید گزارش سالیانه یا دوره‌ای از مجلس میدن، میگن ما در این مجلس مثلا در این مدت 100 تا 500 تا قانون تصویب کردیم. فکر میکنن تصویب زیاد قانون مثلا کارگر ساختمانیه که مثلا بهش میگیم شما زمین بکن، میگه من در این مدت 100 متر مربع زمین کندم، خاک برداری کردم، ولی فلانی 5 متر کنده، پس من بهترم. اینجوری نیست که جعل قانون دلالت بر این بکنه که مجلس مجلس مفیدیه. به ویژه در حوزه جرم و مجازات به راحتی نمیشه یک عملی رو سیء تلقی کرد به تعبیر قرآن.
استاد علتش چیه؟ چرا
هرچی
کم
تر
باشه؟
عرض
میکنه زندگی شخصا دیگه همینه.
بله
زندگی شخصا دیگه همین فرموش شما هرچی بیشتر نکی بکنی و قضانه بیشتری بذاری احتمال سرکشی خیلی بیشتر.
بله
مفاجئ میشه.
قرآن می فرماید الذین کسبوا السیئات کسبوا السیئات. تعبیر خیلی جالبه، تعبیر به ارتکاب نمیکنه، کسب میکنه. یعنی هر کسی به تنهایی با ارتکاب یه عملی نمیتونیم بهش بگیم تو مجرمی، چون چه بسا این عمل رو از روی غفلت انجام داده باشه، از روی عدم آگاهی انجام داده باشه. ولی کسب از روی عدم آگاهی نیست. کسب و سیئات یعنی اراده داشته، کسب اراده میخواد، عمل میخواد. ولی کودکی غیر رشیدی، غیر عالمی به قوانین، اینو بهش نمیگن تو کاسب سیئاتی. حالا عرض ما اینه، سیئ بودن نیازمند به یه پیشینه تاریخیه. چه عمل رو بگیم سیئه؟ سیئی که جرم تلقی میشه. و چه عمل رو بگیم نه اینجوری نیست، که بر میگردیم توضیح میدیم. بحث من اینجا در ذکر این آیات اینه که هم جرم سیئه هم مجازات سیئه. لذا هم جرم انگاری خلاف قاعده است، هم مجازات انگاری خلاف جایز خلاف قاعده است. باید یه دلیل محکم ثابت شده داشته باشه. در حوزه جرمنگاری تجربه پیشینی که این عمل رو اگه ما آزاد بذاریم در جامعه، تجربه اثبات میکنه که مضر به حال جامعه است. لذا یه سیستم قانونی درست اینجوری نیست که صبح از خواب بیدار بشه بگه فلان عملتون جرم مردم. برای چی؟ فردا بگه نه جرم نیست، اون یکی عمل جرمه. این قاعد جامعه رو دچار تشتت میکنه، سلب آزادی میکنه، جرمنگاری رو لوس میکنه. لذا اون عزت و حکمت توش نیست. من این آیاتو بخونم بعد به بحثم برمیگردم. سوره مبارکه یونس آیه 27 والذین کسبوا السیئات جزاء سیئة بمثلها. سیئة بمثلها. کسانی که کسب سیئه کردن، به همون معنی که توضیح دادن، جزا میشن برای جرمی که مرتکب شدن، سیئه‌شون به مثل ها، یعنی به مثل همون سیئه. پس جزا هم خودش سیئه است، ولی سیئه است متناسب با جرم. مثل این رو از من داشته باشید، مثل در متون قرآنی به معنای ضرورتاً همانندی تام نیست، به معنای تناسبه. این تو ذهن شریفتون بمون. لذا اینجوری نیست که اگر یه مجرمی مرتکب جرمی شد ما مجازات عین همون جرمش باشه. مثلا اگه زنا کرد باهاش زنا بکنی، لواط کرد باهاش لواط بکنی، دزدی کرد ازش بدزدیم. اینجور نیست. مثله ها یعنی متناسب، به تعبیر قرآنی جزاء وفاقا، نه یعنی همانندی. یا در آیه 40 سلام علیکم سوره مبارکه شورا خیلی روشن‌تر این بیان میشه. و جزاء سیئتن سیئتون مثلها، هم جرم سیئه است هم مجازات سیئه است. جزاء سیئتن سیئتون. پس مجازات رو خوب ندونید، نه در قانون گذاری کثرت کیفر داشته باشید، نه در قضاوت قاضی کیفر دهنده ای باشید. کیفر یعنی سیئه، سیئه باید حد اقلی باشه، سیئه باید مزیق تفسیر بشه، سیئه فقط باید مختص به مجرم باشه، فردی باشه، شخصی باشه. فرمود جزاء سیئتن سیئتون. آقای قاضی، آقای مجتهد در مقام استنباط قانون کیفری، آقایون مجلسیون در مقام جعل قانون عمومی کیفری، یادتون باشه هم باید سیئ بودن عمل ثابت بشه تا اون رو جرم قرار بدید، هم یادتون باشه خود مجازات هم سیئ است. پس باید پرهیز کرد ازش. جزاگرا نباشید. فکر نکنید جزا جامعه رو اصلاح میکنه. همیشه جزا جامعه رو اصلاح نمیکنه. لذا خداوند ما رو دعوت میکنه. جزاگرایی جزا چی بگیم، مجازات رو جعل میکنه، جزا انگاری میکنه، ولی ما رو دعوت میکنه به بخشش. عجیبه. این میخواد نشون بده که چی عزیزم؟ میخواد بگه ضرورتا اجرای مجازات مطلوب نیست، چون سیئه است عزیزم. لذا اگه صاحب حق ببخشه بهتره، چون جلوگیری کرده از یه سیئه، سیئه نسبت به مجرم. این آیه 40 سوره شورا معجزه است در بحث کیفر. جزاء سیئتن سیئتون، انتقام گرفتن، مجازات کردن، خودش ارتکاب سیئه است. سیئتون مثلها. خب خداوند اینجا میتونست راحتش کنه دیگه، بله، بگه جزاء سیئتن مثلها دیگه، سیئه بعدی رو نفرمایه، همه چیزو میرسون نمیرسون. که اگر من عرض کنم بعد بفرم که اگر کسی مرتکب جرم شد به مثلش مجازات میکنه، جزاء سیئتن مثلها، ولی خداوند میاد میفرماید جزاء سیئتن سیئتون مثلها. لازم نبود اگر بگه تناسب رو فقط میخواست بگه، کلمه مثلها کفایت میکرد، تکرار سیئه لازم نبود. تذکر میده صاحب حق، قاضی، مجتهد، قانونگذار، جزاگرا نباش. خود جزاگرایی یعنی سیئه گرایی. جزاء سیئتن سیئتون، خبرش اینه دیگه، خبر جزا سیعتون. مثلها بیانگر همون تناسبه. به علاوه بیانگر اینه که همونطوری که جرم سیع است، به مثل همون مجازات هم سیع. لذا پشت سرش میفرماد فمن عفا ببخشه. ضرورت نداره ما بگیم نه باید حتما مجازات رو اجرا کن. فمن عفا صاحب حق ببخشه، هم صاحب حق میتونه ببخشه هم صاحب ولایت میتونه ببخشه. نبی یا امام جامعه صاحب ولایت، لذا میتونه ببخشه. النبی اولا بالمؤمنین من انفسه. تو اگه حق داری به عنوان زیان دیده جرم یا بزه دیده یا ولی بزه دیده ببخشی، حکومت هم میتونه ببخشه، حاکم هم میتونه ببخشه، چون النبی اولا بالمؤمنین من انفسه. فمن عفا، سیستمی که عف در نظر گرفته و اصلها، این بحث مهمیه، اگر عف کنه، عف یعنی پاک کردن، از تو دفتر ذهنش انتقام و مجازات رو پاک کن و اصلها اصلاح کنه. اصلاح چیه؟ یعنی هم سیئه رو در مقام جرم بودن برداره، هم سیئه رو در مقام مجازات ضرورتا اجرا نکن. جرمنگاری بکنید، مجازات هم قرار بدید، ولی فکر نکنید اجرای مجازات ضرورتا چیز خوبیه. فمن عفا و اصلح فاجره علی الله. اگر کسی ببخشد و اصلاح بکند معجوره، معجوره یعنی کار خوبی کرد، خدا اینو میپسنده. ولی روحیه انتقام شما مجازات رو میپسنده. بعد میفرماد انه لا یحب الظالمین، یعنی گویا نه تنها ارتکاب جرم ظلمه، خود مجازات کردن هم به نوعی ظلمه، ولی ظلم پذیرفته است، سیعه است دیگه. یه آدم میخواییم بکشیم، ولی تو کار خوب نه، در کار خوب جزا دادن مطلوبه، مطلوب است مطلق. لذا در آیه 60 سوره مبارکه الرحمن گویا یه قاعده عقلایی مسلم رو میفرماید، هل جزاء الاحسان الا الاحسان. سوال میکنه از نفس ما، وجدان ما، عقل ما، تجربه ما، مگر اینجور نیست که جزای احسان فقط احسانه؟ در سوره نبأ آیه 26 می‌فرماید که جزاء وفاقا، یعنی جزایی که متناسب با عمله. برگردیم، اینو میگفتیم جرمنگاری کردن دلیل میخواد، یه دلیلش پیشینه تجربی است، به تجربه ثابت بشه این عمل سیئه، آثار سوی داره، جامعه رو فرد و دوچار چالش میکنند. یه بخشش اینه که حالا توی درس بعدی توضیح خواهم داد این مسئله رو. السلام علیکم و رحمت الله.